سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از تأکید رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اینک کلوسی جرگه افغانستان میگوید آتش بس برای موفقیت پروسه صلح یک امر اتمی است. مرد پاکستانی الاصل که با چاقو بالای مردم در لندن حمله کرد، قبلا به جرم فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود. در این برنامه یک ساعت ایدری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم آماده نشر داریم، اما نخست توجه کنید و تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
جنرال ظاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز در انفجار ماین کشته شد. مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در مناطق مختلف ایران به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند و پلیس هلند در جستجوی فردی است که دیروز در شهر هاک 3 تن را با چاقو زخمی کرد. تفصیل خبرها. جنرال ظاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز در انفجار ماین کشته شد. زاهد اتل، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند، به رادیو سولی گفت مقبل پس از آن جان باخت که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و ناوه با ماین کنار جاده برخورد کرد. در این رویداد دو سرباز اردوی ملی و سردار محمد سروری، خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد، زخمی شدند. نظامیان همراه با شماری از خبرنگاران راهی ولسوالی مارجا بودند که رویداد اتفاق افتاد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، نیز با آنها بود.
امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجا رسیدیم که در یک منطقه از یک پول عبور میکردیم که زیر پول یک ماین انفجار کرد.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. یک مقام محلی ولایت جوزجان میگوید در جریان درگیری در مرکز ولسوالی منگجیک، قاری نورالدین، یک عضو کلیدی طالبان و 4 محافظش کشته شدند. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان، به رادیو سولی گفت در درگیری که از دیشب الی صبح امروز ادامه داشت، 4 شورشی طالبان نیز زخمی شدند. در یک تحول دیگر، مقامها در جوزجان مدعی‌اند که بیش از 20 تن از اعضای طالبان در ولسوالی منگجیک صفوف این گروه را ترک کردند. آذر در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار اطلاعی که به دسترس ما قرار گرفته، حدود بیشتر از 25 تن جوانان ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان صفوف مخالفین مسلح دولت را رها کردند، به کشور ایران و ترکیه به خاطر کار کردن سفر کردند.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که بخشای زیاد ولسوالی منگجیک در کنترل طالبان است. مقام‌های اردوی ملی در جنوب افغانستان از کشته شدن بیش از 10 شورشی طالبان در ولسوالی‌های معروف و شاولیکوت ولایت قندهار خبر می‌دهند. صادق عیسی، معاون سخنگوی قل اردوی 205 اتل در ولایت قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان وارد شده است. او افزود: سیزده دهشت افغان مسلح کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در این عملیات 2 موتورسیکل و 3 میل اسلحه تخریب شده است. وی در ادامه گفت در عملیات دیگر در ولایت‌های زابل و اروزگان 4 شورشی مسلح کشته شدند. در همین حال طالبان مسلح ادعا کردند که بالای نیروهای افغان در قندهار و زابل حمله کردند. طالبان اما در مورد تلفات افرادشان در جنوب افغانستان چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه دولتی ایران گزارش میدهد که مکتبها و پوهنتونها در بخشهای از این کشور به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد تقی‌زاده، معاون ولایت تهران، تصمیم درباره تعطیلی مکاتب و پوهنتونها را دیروز پس از نشست کمیته اضطراری در امور آلودگی هوا اعلام کرد. به مردم، به خصوص افرادی که به امراض تنفسی دچار هستند، توصیه شده که از خانه خانه هایشان بیرون نشوند. تمام فعالیت های ورزشی به حالت تعلیق درآورده شده است. تهران از اواسط ماه نوامبر به این طرف با میزان خطرناک آلودگی هوا روبرو بوده. ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران به نقل از مقام ها گزارش داده که مکتب ها در ولایت شمالی البرز و ولایت مرکزی اصفهان نیز تعطیل شدند. مقام های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد به جرم فعالیت های حراس افغانی زندانی شده بود. به گفته مقام ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. او دوی پس از چاشت دیروز جمعه یک زن و یک مرد را با چاقو کشت. پلیس گفته است مهاجم دو زن و یک مرد را نیز در لندن بریج زخمی ساخت. نیل باسو معاون کمیشنر پلیس متروپولیتن لندن گفت این مرد در محل رویداد کشته شد. به گفته پلیس به نظر می رسد مهاجم واسکت انفجاری تقلبی بتن داشت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که پلیس هلند می گوید در جستجوی فردی است که به روز جمعه در شهر هاک 3 تن را با چاقو زخمی کرد. به گفته پلیس این زخمیان پس از چند ساعت از شفاخانه مرخص شدند. به گزارش رسانه های هلندی مقام ها در ایستگاه های ریل و شبکه های حمل و نقل محلی برای پیدا کردن مهاجم در حال جستجو هستند. رسانه ملی هلند به نقل از منابع مختلف گزارش داده که نشانه های وجود ندارد که رویداد دیروز به اساس انگیزه تروریستی رخ داده باشد. سخنگوی پلیس هلند گفته روی تمام احتمالات غور می کنند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. پلیسی جرگه افغانستان می گوید آتش بس برای موفقیت روند صلح یک امر حتمی است.
زمین ساز هر گونه گفتگو و تفاهم مقدمات یا تجبس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت می گیرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به اشخاص، گروه ها و نهادها حق مداخله در پروسه انتخابات را نمی دهد. تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی آغاز شده است.
خوبیش ده اینجاست که بیمه انلیمی که از اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خسارانش پس به شما دادن همیشه ویل در بیمه تکافل که است در صورت که آدسانش ها خسار جبارانش پس به شما اماسه شما پس دادن میشه.
وضعیت آبهای زیرزمینی در هرات چگونه است؟
متاسفانه 81% فاضلاب تولید شده شهر هرات از طریق چاه‌های جذبی جذب زمین میشه. میزان آلودگی آب‌های زیرزمینی روز به روز زیادتر میکنه.
در نیمه دوم در برنامه حقیقت چیست میشنوید؟
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است. به معنای ذکر نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 و 00
پروگرام هوای تازه هم آماده نشر است.
این که اکثر جوان ها یا مردم تفریح نمی کند میتوند عوامل مختلف داشته باشد. به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. بعد از تأکید رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا، اینک پلیسی جرگه افغانستان میگوید آتش بس برای موفقیت روند صلح یک امر حتمی است. میر رحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت مجلس از هر تلاش که منجر و صلح دائمی و با عزت در افغانستان شود حمایت میکند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز تأکید کردند که اگر گروه طالبان متعهد به توافق صلح است باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
همزمان با گرم شدن دوباره بحث‌ها در مورد آغاز مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، ولسی جرگه افغانستان بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید می‌کند. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های شماری از اعضای ولسی جرگه گفت که ادامه جنگ و خشونت‌ها بیشتر از مردم ملکی قربانی می‌گیرد و پیش از توافق صلح باید آتش بس شود.
زمین ساز هر گونه گفتگو و تفاهم مقدماتیاتش بس سراسری و کاهش خشونت ها باشد که در برابر هموطنان بیگناه ما جانب طالبان صورت میگیرد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها با معامله بشنن اما در کشور جنایت بیافرینن.
اما آقای رحمانی میگوید که حکومت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات صلح با طالبان باید اجماع شامل جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، علمای دینی، روشنفکران و زنان را به وجود بیاورد. محمد جمال بهشتی، معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه نیز میگوید که توافق صلح بدون آتش بس با طالبان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و آتش بس به گفته او اولین گام برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا نیز در دیدار در بگرام گفتند که اگر طالبان متعهد به توافق صلح هستند، باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرند. آقای ترامپ همچنان گفته است، توافق با طالبان صادقانه خواهد بود و این گروه که در گذشته آتش بس را رد می کرد، اما حالا شاید آماده پذیرش آن باشد. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافقنامه صلح با طالبان، آتش بس پس از توافق صلح برقرار خواهد شد. در این حال انتظار خادم کارشناس روابط بین الملل می گوید تا زمانی که طالبان به توافق صلح با امریکا مطمئن نشوند، به آتش بس تن نخواهند داد.
افراد طالبان که عملاً می جنگن قوت این گروه هستند. اگر این گروه آتش بس کند، انگیزه جنگ این افراد یا متاثر می شود و یا هم از بین می رود. رهبری طالبان می گوید در صورتی که امریکا در توافق صلح به وعده هایش وفا کند و یا با آنها تضمین بدهد، آتش بس خواهند کرد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان حدود 3 ماه پیش بعد از حمله انتحاری یک عضو گروه طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 12 تن از جمله یک نظامی امریکایی شد، از سوی رئیس جمهور امریکا لغو اعلان شد. اما بر اساس گزارش ها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان چند روز پیش بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، نیز گفته است که مذاکرات با طالبان از سر گرفته شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهر گل مقبل، قمندان لوای 4 قوای سرحدی هلمند، امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. زاهد عطل، مسئول دفتر مطبوعاتی هلمند، برای آزادی گفت که آقای مقبل بعد از آن کشته شد که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و نواحی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، که آقای مقبل را در این سفر همراهی می کرد، جزئیات بیشتر را از ولایت هلمند گزارش می دهد.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوه عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجه رسیدیم که در یک منطقه از یک پول عبور می کردیم که زیر پول یک ماین انفجار کرد سر یک امروی و تلفات به امراه داشت که بعدا از مقاماتم شنیدیم، یعنی سخنگوی والی هلمند عمر دواکم تایید کرد که در این انفجار کماندان ظاهرگل مقبل کشته شده و 2 محافظشان با یک خبرنگار تلویزیون شمشاد زخم برداشتند. قرار معلومات هم رای شپخانه ایمرجنسی که صحبت کردیم، دکترها که نمیخواست نامشان افشان شده با ما گفتن که وضعیت زخمی ها این حادثه خوب است و خیلی نیست.
زندگی.
اینجا مردا هم دیده بود، زخمی هم دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به راهپیمایی روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید این کمیسیون تحت هیچ گونه شرایط حق مداخله در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و نهادها نمیدهد. نصرت بارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
به دنبال مهلت یک روزه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این کمیسیون با نشر اعلامیه میگوید تنها آرای معتبر اند که اساس بایومتریک داشته باشند. اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات که در واکنش به تظاهرات روز جمعه در کابل نشر شده در آن آمده است که کمیسیون تمام فرآیندهای انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و طرز العمل‌ها به پیش می‌برد. کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تظاهرات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان می افزاید که آنها بر اساس قانون و اصل استقلالیت تحت هیچ شرایط دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و یا نهاد نداده و نمی‌دهند. روز جمعه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در یک راهپیمایی در جاده‌های کابل با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 300 هزار رأی را که به باور این دسته انتخاباتی تقلبی و جعلیاً باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرحمن معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در جریان این تظاهرات به کمیسیون انتخابات یک روز مهلت داد تا این آرا را باطل اعلام کند. به گفته فرحمن اگر کمیسیون تا روز شنبه یعنی امروز 300 هزار رأی را باطل نکند، مردم در سرتاسر افغانستان دست به تظاهرات خواهند زد. 300 هزار رأی را که تیم عبدالله خواهان باطل کردن آن است، پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات اعتبار داده شده است. حالا که کمیسیون انتخابات برای پذیرفتن خواسته های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی چراغ سبز نشان نداده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان دسته انتخاباتی میگوید حرکت های اعتراضی آنان به زودی در سرتاسر افغانستان آغاز خواهد شد.
صحبت ها یا موضوعگیری غیر مسئولانه قناعت ما را فراهم نمی کنه. ما در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای مدنی.
افزون بر خواست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای ابطال 300 هزار رای، طرفداران این دسته انتخاباتی همچنان از چند به این سو اجازه بازشماری آرا را در 7 ولایت افغانستان نداده است. فریدون خوزون از سخنگویان این دسته انتخاباتی برای رادیو آزادی گفت اگر کمیسیون قناعت آنان را فراهم نکند، دروازه های کمیسیون انتخابات در ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان، پنشیر، تخار و بدخشان بسته خواهند ماند. در همین حال داوود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید اگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستار ابطال آرای نامعتبر است، باید اجازه بدهد تا بازشماری در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود.
اما کسایی که امروز شعار اصولیت و شفافیت میدادن، خودشان 7 ولایت مسدود ساختن و صندوق های خود نمیمانند که تفتیش شود.
با آنکه بیش از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اما ظاهراً به دلیل اعتراض برخی دسته های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان کند. کمیسیون گفته که برای اعلان نتایج ابتدایی اول باید بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. در اعلامیه روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
اینک همکارم فرشته ندا برخی گزارش‌های مطبوعات افغانستان را مرور کرده است.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بگرام نوشته که آقای ترامپ مواضع گروه طالبان را نرم می‌کند. سرمقاله افزوده که رئیس جمهور امریکا دیشب در این سفر غیر منتظره در میدان هوایی بگرام علاوه بر دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در میان سربازان امریکایی نیز سخنرانی کرد. سرمقاله نویس سرخط همچنین نوشته که آقای غنی و آقای ترامپ در این دیدار علاوه بر ستایش قربانی های نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند که اگر گروه طالبان به صلح متحد هستند باید آتش بس کنند. سرخط به نقل از آقای ترامپ افزوده که گفتگوهای صلح با گروه طالبان اثر گرفته شده و امیدواری ها بر این است که این بار نه تنها آتش بس برقرار می شود بلکه روند صلح بدون تأخیر پیش برده می شود. با باور سرمقاله نویس سرخط، رؤسای جمهور هر دو کشور از بین بردن پناهگاه های تروریستی را در بیرون از کشور نیز مهم دانستند. نویسنده سرخط افزوده که در مجموع سفر رئیس جمهور امریکا به افغانستان مبارزه مشترک با تروریسم با حکومت افغانستان و اتخاذ موضع مشترک در مورد صلح به نفع افغانستان تمام می شود. به نظر نویسنده اگر هر دو طرف به اتخاذ موازی مشترک ادامه دهند بسیار دور نیست که جنگ در این کشور ختم و افغانها در فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. روزنامه ویسا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به افغانستان را نقض حاکمیت افغانستان دانسته است. ویسا افزوده که افغانستان همکنون مثل خانه بدون دروازه است که به تعبیر نویسنده هر کسی هر وقت دلش خواست وارد آن می شود و هر وقت خواست بر می گردد. با باور سرمقاله نویس ویسا سفر رئیس جمهور امریکا به همین صورت که انجام شد حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرد. سرمقاله ویسا افزوده است در حالی که ما به گونه جدی از جهانیان می خواهیم استقلال و حاکمیت ما را به حیث خط سرخ بشناسند و آن را رعایت کنند، از مقامات خود هم جدن می خواهیم با حیثیت تاریخی این کشور بازی نکنند. روزنامه هیواد نیز سرمقاله خود را در همین مورد نوشته است. هیواد افزوده است در این دیدار 45 دقیقه رئیس جمهور غنی و دونالد ترامپ بیشتر بر تعهد به تحقق صلح افغانستان صحبت کردند. با باور سرمقاله نویس هیواد، نخستین خواست رؤسای جمهور هر دو کشور آتش بس بوده است. آتش بسی که اولین شرط برای صلح و خط سرخ دانسته می شود.
تلاش ها برای ترویج و قانونمندسازی بیمه اسلامی در افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت مالیه در نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی میگویند طرح قانون این بیمه تهیه شده و به وزارت عدلیه سپرده شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
ریاست امور بیمه وزارت مالیه امروز شنبه نخستین کنفرانس معرفی بیمه اسلامی را در کابل برگزار کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که به دلیل حساسیت‌های دینی شهروندان کمتر به موضوع بیمه توجه میکنند و خواستار ایجاد راهکاری برای اجرای بیمه اسلامی یا تکافل هستند. با گفته ایانان این گونه نشست‌ها به منظور آگاهی دهی به مردم در هفته‌های آینده در دیگر ولایت‌ها نیز برگزار خواهد شد. اما تفاوت بیمه اسلامی با بیمه رایج در افغانستان در چیست؟ موسی کاموی رئیس عمومی امور بیمه میگوید
خوبیش ده اینجاست که اون یک کس بیمه علنی کس اونجا پس که شما پرداخت کردین در صورت خساره نشه پس به شما داده نمیشه، ول در بیمه تکافل کس در صورت که اولسانش ها خساره جبران نشه پس به شما اماسه شما پس داده میشه.
مسئولان وزارت مالیه میگویند که قانون بیمه اسلامی و چارچوب حقوقی آن را با همکاری مالی بانک توسعه اسلامی تهیه کرده و برای تبدیل این طرح به قانونی به وزارت عدلیه فرستادند. اما قانون دیگری برای فعالیت شرکت‌های بیمه از قبل وجود دارد. پرسش اینجاست که پس از تصویب قانون بیمه اسلامی، سرنوشت قانون فعلی بیمه و فعالیت شرکت‌های بیمه که مطابق به معیارهای جهانی بیمه فعالیت می‌کنند چی می‌شود؟ مسئولان وزارت عدلیه می‌گویند که کار روی هر دو قانون جریان دارد و پس از نهایی شدن برای تصویب و شورای ملی فرستاده خواهند شد. عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه به رادیو آزادی می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند این دو قانون در تناقض با هم قرار نگیرند. رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه می افزاید
یک قانون تکافل اجتماعی و بیمه اسلامی و او اساس تحت کار قرار داره. حال تکافل اجتماعی نهایی نشده و طریق قانون بیمه هم ما کار ادامه دادیم همکارای ما.
اما موجودیت دو قانون جداگانه در یک مورد مشخص از منظر حقوقی چقدر قابل توجیه است؟ کبیر رنجبر آقای مسائل حقوقی بر رادیو آزادی میگوید:
ما خود قانون داشته نمیتونیم اصلا در هر مورد، در هر موضوع، در هر ساحه مشخصی، چی اقتصادی است، چی امنیتی است، چی سیاسی است، چی اجتماعی است، ما فقط میتونیم یک قانون داشته باشیم.
این آقای حقوقی میگوید که نهادهای مربوط باید تنها بر سر یک قانون و کارائیان کار کنند. با این وجود مسئولان وزارت مالیه میگویند که بیمه اسلامی در 22 کشور دیگر رسمیت پیدا کرده است و با توجه به حساسیت های دینی کارایی خوبی در کشورهای اسلامی داشته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان ریاست آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان میگویند یک جا شدن حدود 81% فاضلاب با آبهای زیرزمینی یک تهدید جدی برای باشندگان هرات محسوب می شود. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاهپور صابر گزارش می دهد.
روز به روز آلودگی آبهای زیرزمینی هرات زیاد می شود. مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان هشدار می دهند که ادامه این روند باعث خواهد شد که آبهای زیرزمینی شهر هرات آلوده شود. راتب حمیم رئیس این اداره می گوید که باید بیدرنگ جلو حفر چاهای جذبی فاضلاب در هرات گرفته شود.
متاسفانه 81% فاضلاب تولید شده شهر هرات از طریق چاه‌های جذبی جذب زمین میشه که این خود میزان آلودگی آب‌های زیرزمینی روز به روز زیادتر میکنه.
ساخت و سازهای غیر معیاری در هرات همچنان ادامه دارد. در این مدت شهرواری هرات در بخش جلوگیری از این ساخت و سازها کار موثری انجام نداده است. نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات میگوید علت آلودگی آبهای زیرزمینی عدم آگاهی باشندگان هرات، نبود سیستم فاضلاب و حفر چاهای جذبی است.
هر روزی که ما با مین نواسمانی و طرف پیش رو میریم آلودگی آبها بیش از حد میشه و این در ساحات آبهای زیرزمینی، سطح آبهای زیرزمینی بلند بوده مثل نای نوآباد هرات و همچنان قسمت‌های بلندشهر هرات مثل جاده مهتاب هرات. اینا میزان مواد کیمیایی از اورنجی که WHO یا سازمان صحی جهان تعیین کرده بلندتر رفت.
شهرواری هرات میپذیرد که به دلیل از ساخت و سازهای غیر معیاری بخش زیادی از آبهای زیرزمینی آلوده شده است. غلام رسول عظیمی سخنگوی شهرواری هرات از مردم میخواهد که با گرفتن نقشه از شهرواری و شهرسازی مانع آلودگی بیش از حد آبهای زیرزمینی شوند.
تمام ساخت و سازی که در روند 17 سال اخیر صورت گرفته در داخل شهر متاسفانه بیرویه بوده، خلاف پلان و خلاف قانون بوده. از تمام شهروندان تقاضای ازیره کرده بارها و باز هم ما میخواهیم از مردم، از کسایی که دست به ساخت و ساز میزنن در داخل شهر که بیاین نقشه بگیرن.
قرار است که ریاست حوزه دریایی حریرود مرغاب 12 چای تحقیقاتی در بخشای از شهر هرات به خاطر تشخیص میزان آلودگی آبهای زیرزمینی و سطح این آبها حفر کند. غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات خواستار جلوگیری از آلودگی بیشتر آبهای زیرزمینی شده است.
باید مسئولین پاسخ بگم در این قسمت باید اینا برنامه داشته باشم برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی. متاسفانه در این قسمت برنامه تا فلان روزی بود.
مسئولان اداره آبرسانی و فاضلاب حوزه غرب افغانستان میگویند که تا اواخر سال 1399 هجری خورشیدی برنامه جامع فاضلاب شهری را تکمیل میشود که با اجرای شدن این برنامه جلو آلوده شدن آبهای زیرزمینی گرفته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مردی که تصور می شود دو تن را در لندن با چاقو زد و کشت، احتمالاً می خواست یک مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد کند. مقامات بریتانیا همچنان گفتند وی قبلاً به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی زندانی شده بود. ساعت قبل همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو داشتم و از وی در مورد این رویداد، نخست در مورد هویت شخص مهاجم مظنون پرسیدم.
پلیس بریتانیا مهاجم مظنون را عثمان خان معرفی کرده و گفته که او 28 سال است. مقام ها گفتند او اصلا از پاکستان است و اینکه با 8 نفر دیگر زندانی شده بود به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی. مقام‌های بریتانیا گفتند که این گروه از شبکه تروریستی القاعده الهام گرفته بود و می‌خواست اهداف را منفجر بکنه به شمول بازار سهام لندن. عثمان خان به حداقل 8 سال زندان محکوم شده بود. مقام‌های بریتانیا گفتند که او طرح‌های درازمدت در سر داشت، از جمله می‌خواست مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد بکند. او در محل استافورد شهر که از مناطق مرکزی لندن است زندگی میکرد و پلیس این منطقه را چند بار تلاشی و بازرسی کرده.
بله آقای صدیقی، این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت به روز جمعه بر پل لندن بریج رخ داد. مرد شروع کرد به چاقو زدن رهگذران. 2 تن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم مهاجم مظنون را زیر گرفتند و بعد پلیس به محل می‌رسد و پیش از آن که مهاجم را به گلوله بزنه مردم را از محل دور می‌کند. پلیس گفته که در این رویداد 1 مرد و 1 زن کشته شدند و 1 مرد و 2 زن دیگر هم زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم مظنون ظاهرا واسکت انتحاری جعلی پوشیده بود. لندن بریج در سال 2017 هم شاهد حمله بود. در آن زمان 3 مهاجم موتر را به سوی رهگذران رانده بودند و بعد بر مردم حمله کرده بودند. در نتیجه امو حمله 8 تن کشته شده بودند و 48 تن دیگر هم زخمی.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروخ.
جنرال ظاهرگل مقبل فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند امروز در انفجار ماین کشته شد. 2 سرباز اردوی ملی و 1 خبرنگار در این رویداد زخم برداشتند. یک مقام محلی ولایت جوزجان میگوید که در جریان درگیری در مرکز ولسوالی منگجیک قاری نورالدین یک عضو کلیدی طالبان و 4 محافظش کشته شدند. رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که مکتب‌ها و پانتون‌ها در بخش‌های از این کشور به شمول پایتخت تهران به خاطر میزان بلند آلودگی هوا امروز تعطیل هستند. و مقام‌های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد و 2 تن را کشت به جرم فعالیت‌های هراس‌افکنی زندانی شده بود. به گفته مقام‌ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. مرد مهاجم در محل رویداد کشته شد.
با سپاس از ستار فروخ که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم فرشته ندا که با ختم آن شما را به شنیدن برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه دعوت می‌کنیم.
بازیکنان بانوان فوتبال افغانستان جایزه فیرپلی آسیای مرکزی را به دست آورد. شفیع شادام مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال 23 سال بانوان افغانستان که در نخستین دور مسابقات قهرمانی 23 سال بانوان آسیای مرکزی حضور یافت با 1 پیروزی و 4 شکست در مقام پنجم این مسابقات قرار گرفت.
چنان اینا توانستن جایزه بازی جان مردانه یافتار کرده میره در این بازی ها از آن خود کنم.
تیم بانوان ازبکستان قهرمان این مسابقات شد و تیم های ایران، تاجکستان، قرقزستان در مکان های دوم تا چهارم ایستادند و تیم بانوان ترکمنستان در مکان آخر این مسابقات باقی ماند. مسابقات جام قهرمانی و تیم‌های منتخب والیبال افغانستان در کابل آغاز شد. عارف پیمان، آمر نشرات تربیت بدنی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها صبح امروز با بازی تیم‌های والیبال هلال احمر و جهان سپورت در جیمنازیوم ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. به گفته این مسئولان اداره تربیت بدنی افغانستان، این مسابقات در میان تیم‌های ولایات لغمان، دایکنډي، ننګرهار، بلخ و کابل در 2 گروه به مدت 10 روز برگزار می‌شود.
و قطر با الهام از امارات متحده عربی میخواهد تا لیگ تجارتی کرکت داوره بسازد. ممکن است لیگ قطر در هفتم ماه دسامبر سال جاری آغاز شود. بر بنیاد گزارش صفحه کریکترکر، در این لیگ 73 بازیکن خواهد بود که عبده آن از قطر و بقیه آن بازیکنان خارجی خواهند بود. یورج سنگ، محمد حفیظ پاکستانی، انجیلیو میتوز سریلانکایی جواز بازی در این رقابت را به دست آوردند. در این لیگ 24 بازیکن از کشورهای درجه دوم هم اشتراک می کنند. با گفته مقامات شورای کرکت قطر، طی 2 یا 3 روز روند عقد بازیکنان آغاز خواهد شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جناب آقای کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از اینکه برای رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین بسیار تشکر.
بسیار خوش آمدید.
بیایید با این پرسش آغاز کنیم که معلوماتتان چیست که در حال حاضر در قطر در رابطه با روند صلح افغانستان چی میگذره؟
معلومات اندکی که بدارم ایست که آقای خلیزاد به قطر سفر کرده بودن و 2-3 روز در اونجا بودن و چیزی که از مطبوعات بشنیدیم سخنهای رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ بود که گفت که امیدوار است با طالبها به یک توافق برسند و بر ما یک خبر خوش است، چون ما آغاز دوباره مذاکرات بین امریکا و طالبان خواستار هستیم و بخیر صلح افغانستان میتونیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، شما هم در جریان هستین که در اظهارات تازه‌اش گفته که کار میکنن روی یک توافق جدید با طالبان. آیا طالبان به توافق جدید تن خواهند داد با توجه به اظهارات قبلیشون؟
خب امیدوار هستم که هر چیزی که، هر عملی که، هر توافقی که باعث آمدن صلح به افغانستان شو، باعث آرامش مردم افغانستان شو، باعث ختم جنگ و بدبختی مردم افغانستان شا، با او امریکا و تحریک اسلامی طالبان بین خود درستن و این جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه. پس توافق با معنای صلح در افغانستان برای ما قبول است و استقبال میکنه.
با توجه به وضعیت سیاسی در منطقه و جهان و سیاست امریکا و همچنان تأکید طالبان روی برخی موارد که شما از ما که بهتر میدانین، حالات برازی برابر است که ما در افغانستان به یک صلح به نزدیکی ها برسیم؟
از دید مردم افغانستان، از ناحیه درد و رنج مردم افغانستان و آرزوی ما به حیث انسان، صلح بر ما حیاتی است. به تمام معنا فضا به صلح آماده است و به دلیل آماده است که مردم افغانستان خواستارش هستند و می خواهیم کشور ما آرام شود.
رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، سه عضو برجسته شبکه حقانی، از طرف حکومت افغانستان روند صلح را که به شکل از اشکال کمی با کندی هم مواجه شد در چند ماه اخیر، این کمک میکنه به نظرتون؟
حتما حتما مثمر ثابت میشه، مفید ثابت میشه و می دلیلم ما ای تبادله اسرای امریکایی و شخصت های تحریک طالبان استقبال کردیم به همون امید که به صلح افغانستان و به آرامش کشور مثمر ثابت شد.
حکومت افغانستان تاکید بر آتش بس داره در موضوع صلح، امریکا هم تاکید به موضوع میکنه، حالا طالبان تا هنوز هم تن ندادن به آتش بس، به نظر شما شرط آتش بس در موضوع صلح چقدر یک شرط بجا است؟
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است، به معنای زی که نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 و 00 ظاهرن افغانی و در باطن خارجی برن به خانه مردم و اولاد مردم ما رو بکشن، نه ترور کسای شوه که صلح میخواین در افغانستان و نه هم از طرف طالب ها جنگ شوه، نه انفجار شوه، نه انتحار شوه، از هیچ جانب ما جنگ نمیخواییم، ولی از صدای آتش بست محض من حیث یک بهانه استفاده کردن که مذاکرات آغاز نشوه غلط است.
کی به نظرتان ایره بهانه قرار میده؟
حکومت نباید ایره بهانه قرار بده.
یعنی به نظر شما حکومت بهانه میخواه؟
دم یک سال دیدیم که بهانه ها بودن. واضح به مقابل صلح مخالفت شد. تمام اقدامات که بر صلح میشد با مخالفت شد. و با ضاحت باز هم سلام میکنیم سر هر دو امریکا و حکومت که حقوق بشر مردم افغانستان احترام کنن و مردم به خانه هاشان تهدید نشوند.
تلاش های حکومت افغانستان در خصوص صلح به نظر شما طور که لازم است به پیش میره یا مشکلات هست؟
نه خیر، مشکلات بسیار جدی هست.
چی مشکلات؟
نوسان بسیار زیاد. ما یک اداره داریم که بر آمده و ساخته شده لوی جرگه صلح 2010 است. او یک جرگه برخواسته از اراده ملت افغانستان است که امروز رئیسش خلیلی صاحب است. تمام امورات صلح باید با شورای عالی صلح تعلق می‌داشت و اونا پیش ببردن.
اما شورای صلح با معذرت، شورای عالی صلح ناکام پنداشته میشه در کارهای خود، در فعالیت‌های خود.
نه خیر، ناکام تا جایی پنداشته میشه که آمریکا تا که با صلح موافق نشه صلحش در نمیتونه. حال آمریکا کوشش صلح رو داره و حال طالبان هم با این موافق هستن که صلح شه، پس مجال پیدا شده برای شورای عالی صلح در ریاست کار کنه. آره، کمیسیون های مختلف تعیین شدن، ادارات مختلف تعیین شدن، یک نفر تعیین میشه برام صلح، باز دیگر نفر تعیین میشه برام صلح، باز دیگر نفر تعیین میشه، باز این میشه، باز اون میشه، باز اون میشه. این تمام از این کارهایی است که پراگنده میسازه و بخیر نیست.
به نظر شما ایجاد وزارت دولت در امور صلح اقدام خوب نبوده؟
نه خیر، ما شورای عالی صلح را داریم، اونجا نماینده های مردم افغانستان شده نظر گوشه کشور ما، وظیفه‌ش آوردن صلح با افغانستان است.
اما موضوع فعال بودن و منفعل بودن هم مطرح است. صورت منفعل میداند؟
فعال است. گفتم که تا روز فعالیت ما و شما با صلح فایده نمیکنه که امریکا در جنگ باشه و جنگ بخواه. حالا یک سال میشه که امریکا صلح میخواه، ولی ما گرفتیم بازمون نماینده دولت امریکا را که به ما صلح میساخت از طرف حکومت افغانستان تخریب شد. آقای خلیزاد چرا تخریب شد؟ آقای خلیزاد تخریب میشه ولی از بم کلان امریکا باز استقبال میشه، برام
مادر
ما با ما متاسفانه امریکا از او استقبال میشه یا دو مورد خاموشی اختیار میشه.
گفتگوهای صلح اگر دوباره آغاز میشه با گرمی از سر گرفته میشه، به نظر شما از جایی که پیشرفته باید آغاز شوه یا طوری که امریکا و حکومت افغانستان میخواد چیزهای جدید باید باشه؟
تا جا خب میتونه که در جایی که متوقف شده آغاز شوه، ولی اگر بازخواسته های نو درو باشه که باعث پیشرفت پروسه صلح میشه و به خیر صلح افغانستان میشه، مشکلی نیست که خواسته های نو باشه، به شرطی که ممد صلح باشه.
نتیجه انتخابات به نظرتون مهم است اعلان شوه یا روند صلح پیش برده شوه؟
صلح اولویت مردم افغانستان است و مردم افغانستان صلح میخواهند. مردم افغانستان به انتخابات نبرآمدند. در حقیقت به نبرآمدنشان مردم افغانستان یک رفرندم کردن و گفتن به ما که به تنگ آمدیم از یه حالت که به نام دموکراسی استعمال میشیم، به نام انتخابات استعمال میشیم، به نام چی استعمال میشیم، به نام چی استعمال میشیم. زمانی که صلح آمد و مملکت استقرار پیدا کرد و مردم صاحب زندگی خود شدن و صاحب خاک خود شدن، او روز باز مردم افغانستان به انتخابات میبرن و رای میدن.
حالا که انتخابات صورت گرفته و ممکن در چند روز آینده نتایج ابتدایی اعلان شوه، فکر نمی کنید که مهم است که نتایج بعد اعلان شوه و ما روند صلح را در پیش رو داریم؟
ما بو غرض ندارم. انتخابات به نام انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پیش شد. در این مابین از دو ماه تا امروز در 5-6 مملکت دیگه انتخابات شد. اون مملکت ها در روز اول نتیجه انتخابات چون معلوم شد، از ما چرا معلوم نمیشه؟
قبلا هم همین تو بود،
غلط بود.
به دوره شما هم انتخابات 2014
غلط بود. همین میگم غلط بود، خلاص تجربه خود برتون میگم.
پس چرا شما یک اساس دو وقت نگذاشتین؟
همین اساس ما گذاشت، انتخابات به دست ما نیست، انتخابات به دست خارجی هاست. همین که نتیجهش نمیبره به این معنی است که ما صاحبش نیستیم. در شریلانکا مثل ما ولی کشور جنگ سر است. هفته پیش انتخابات کرد، در نفوسی از ما کرد کم است 25 میلیون نفر است. 13 میلیون نفر مردم رای داد، 13 میلیون نفر با فرداش نتیجهش معلوم شد. از ما به دست ما نیست. انتخابات 2009 ما که ما خودم کاندید بودم توسط امریکایی خراب شد. کلیک خبردار هال بروک آمد و نمیخواست که ما کامیاب شم و تمام کوشش خود کرد خواست که حکومت دو سراج شد که ما نموندم خوشبختانه. 2014 امریکا دی هدف خود کا بپشتن. خرابی انتخابات نباید بر دوش ملت افغانستان گذاشت.
حالا فکر میکنین که رئیس جمهور غنی هم در حالتی که شما به 2014 یا 2009 که شما میگین نمیخواستن که شما کامیاب شوین قرار داشته باشه؟
نه خیر، چون رئیس جمهور غنی با تمام اهداف امریکا همکاری کرد. امریکا خلاف رئیس جمهور غنی نیستن، امریکا همکار رئیس جمهور غنی نیستن.
اما در روند صلح برخی مشکلات به وجود آمد.
در روند صلح که متاسفانه مشکلات بجر بار نمیامد. از ایران های جنگ امریکا پشتیبانی شد، از ایران های قتل مردم افغانستان پشتیبانی شد، از مادر بمهای امریکا که به خاک مفتید پشتیبانی شد، ولی به مقابل پروسه صلح باز مقاومت شد. این غلطی گفته اینجاست.
چند روز پیش به دیدار عبدالله رهبر تیم ثبات و همگاری است رفتین.
بله.
چی گفتین؟
هیچ. رفتیم باید سعی هموطن ما که چشتیم بسیار اونا آمده بودن به خانه ما، 3-4 بار تشریف آورده بودن، من رفته بودم. من حیث یک هموطن و هم کشور ما رفتیم پیشش با امراه ششتیم، پیش دکتر سبش روانی هم رفتیم بارها با امراه ششتیم.
اما بعد از انتخابات شاید ندیده باشین با هم؟
بعد از انتخابات ندیدیم. چند روز پیش بر شواب دارم که میخوایم بیم بر بیبرم، جوابش معلوم نشد.
اما شرایط بسیار اساسه در موضوع انتخابات. شما دیدارتان با آقای عبدالله به نحو سوالات یا پرسش های را مطرح میکنند.
فقط یک دید و بازدید مردم افغانستان بود. انتخابات باید مانع زندگی مردم نشود، مانع دوستی مردم نشود.
اما سوال سیاسی را ایجاد میکنه.
هر دید و بازدید سیاسی نیست. من رفتم کجا یک پیاله چای کچ بخورم. آینده مملکت ماست، اتحاد اتفاق ملی کشور ماست، برادری و خواهری مردم ماست. هر گپ سیاسی و انتخاباتی نیست. نخیر،
افغانستان به نظرتان در چی حالت است؟ برخی از حلقات سیاسی به نحو نگران هستند از به وجود آمدن یک بحران. آیا ما در یک حالت هستیم؟
خب ما در بحران هستیم. امی که انتخابات نتیجهش نمیبره خودش بحران است. امی که ما صلاح صلح رو میکشیم بیرون، این بحران است. امی که مردم افغانستان از خاک خود گریخته میرن، بحران است.
پس ما در سال 2009 در 2014 هم با بحران مواجه بودیم.
با بحران ما جور کردیم، حل کردیم. مردم در خاک خود شدن، مردم در خاک خود بودن، مردم زندگی خود ادامه دادن، اقتصاد مملکت بسیار بهتر بود.
کرزی صاحب، گفته میشه که نشست بجنگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد. در مورد این نشست با شما مشوره شده و آیا شما اشتراک میکنین یا نه؟
در این مورد این نشست من خبر دارم که کوشش برگزاریش است و ما به تمامان و پشتیبان و همکارش هستیم. نماینده های حکومت چین با امرندی ما رو دیدن و ما با اینها از پشتیبانی کامل و همکاری کامل خود اطمینان دادیم.
اشتراک میکنین یا نه؟
100% اگر اشتراک ما ضرور باشه. حتمی نیست که در مجلس همگی ما بریم. اگر اشتراک ما ضرور به ضرور باشه و اشتراک ما موجب خیر مجلس باشه، چرا نه؟ اگر ضرور نباشه، افغان های بسیار ذات دیگه هستن، شخصیت همی کنون و برن و همی کار را که ما ارزو داریم اونا انجام بدن.
بسیار تشکر.
جو بشه، بخیر بشه، بخیر بشه.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمدن کل تنظیم های زور از جبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به تفریح و استراحت اهمیت نمیدهند و همیشه مصروف کار هستند. جوانانی که در زندگی در تقسیم اوقات کاری خود تفریح را جا نمیدهند و از ارزش تفریح کردن با خبر نیستند، با کدام مشکلات روبرو میشوند و تفریح در زندگی چقدر مهم است و کدام موارد را مد نظر بگیریم تا در کنار کار و تحصیل به تفریح نیز ارزش بدهیم و
تفریح کنیم. در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالی فطرت، استاد پوهنزه علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است. در آغاز توجه کنید و گزارش.
ذهن ما ماشین نیست. ما نیاز به تفریح داریم تا بتوانیم تمرکز بالایی داشته باشیم، تصمیمات خوب بگیریم و در زندگی برنامه ریزی خوب داشته باشیم. خود و کارهای خود را به درستی مدیریت کرده و در هر سن و سال یک مغز جوان داشته باشیم. اما امروزه بسیاری از جوانان بنابر دلایل مختلف به تفریح و استراحت نمی پردازند و همیشه به طور دوامدار فقط به کار و درآمد توجه دارند. در جوامع دیگر و در کشورهای دیگر جوانان با یک تقسیم اوقات منظم به درس، خانه و کار و زندگی خود رسیدگی می کنند که تفریح و استراحت نیز یک بخش مهم از این تقسیم اوقات هفتوار است. شادی امیری محصل پوهنتون کابل است. او می گوید در افغانستان برای پسران شاید زمینه تفریح کردن مساعد باشد، اما برای دختران زمینه تفریح کردن مساعد نیست.
بعض جوانان هست در افغانستان، یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوش آورده. چون در افغانستان ما خودم شاید از این هستم، وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه، مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه. پس چی وقت یعنی تفریح کنه، چی وقت بر تفریح اهمیت بده؟ قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچه‌ها درست است، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است، به خاطر که قیوداتی که مثلا در خانواده بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. تفریح بسیار زیاد خوشم دارم در محیط پنتون که میایم، یعنی یک جای میشینیم امراه دوستا، این خودش برام تفریح است.
یکی از دلایل تفریح نکردن جوانان نبود امنیت است. آریان یک تن از جوانان شهر کابل میگوید در زندگی انسان تفریح خیلی ارزش دارد و بسیار علاقمند است تا با دوستانش به تفریح برود، اما خانواده‌اش به دلیل ناامنی به او اجازه نمیدهند.
من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم ولی مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جا می باشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام امرای دوستایم برم، امرای سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجا امرایشان برم. مثلا ما تا سایرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه دادن نمیشه.
اقتصاد ضعیف می تواند راه‌های خوشی هر انسان را مسدود کند و نگذارد از زندگی آنچنان که باید لذت ببرد. فهیم احمد محصل است. او میگوید هرچند به تفریح خیلی ارزش می‌دهد، اما آنقدر مصروف کار و درس است که نمی‌تواند به تفریح برود و از اوقات بیکاریش لذت ببرد.
مشکلات اقتصادی است. یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. ما خودم نمیفهمم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم، چه قسم یک مشکل حل بسازم و چه قسم فامیل ما حمایت مالی بکنم. والا ما که ارزش رو خیلی میتونم، متاسفانه وقت ندارم چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم.
فرهاد یک تن از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که نمیتواند تفریح کند مزاحمت های جوانان است و باعث می شود که خانواده ها نخواهند فرزندانشان را بگذارند تا به تفریح بروند.
وقتی که میخواین برن به تفریحگاه ها، اما اونا درست نمیتونن هم خواد به راحتی بشینن و از امو رخصتی که دارن لذت ببرن. وقتی که هر انسان تفریح نیاز داره چون دماغش یا اعصابش باید کمی آرام باشه، اما با وجود از این هم که قدر خسته میباشن نمیتونن یا فامیلا قبول نمیکنن که برن به تفریح، به خاطر از اینکه بعضی از جوانای ما هستن سبب از این میشن که اذیت کنن یا نمیفهمن که باید در یک جای که در یک اجتماع است یا جای تفریح است چه قسم باید رفتار داشته باشن، کردار داشته باشن و رویه داشته باشن.
رومان احمدی یکی از جوانان شهر کابل است. او میگوید بسیاری از جوانان به تفریح نمیروند چرا که اقتصاد ضعیف دارند و تفریح رفتن ممکن پول زیاد نیاز داشته باشد.
به نظر من خودم تفریح رفتن باعث رشد ذهنی و جسمی میشه. یکی از دلایلش این است که پول ما خرج میشه. وقتی که ما به تفریح بریم مجبور هستیم تاکسی بگیریم. وقتی که تاکسی گرفتیم خب کرایه زیر دادیم حالا شد. وقتی که رسیدیم مجبور هستیم یک چیز بخریم به خوردن. وقتی که به خانه میان میبینن کم از کم هم حداقلش که 2000 پم قدرها خرج شده. باز به این فکر میشن تا ما می 2000 پر خرج کرده رفتیم تفریح میره خوب بود. یک مرغ میخوردیم و مرغ میشتیم در خانه میخوردیم.
پوهندوی سراج‌الدین علیمی استاد در دیپارتمنت فاکولته روانشناسی در پوهنتون کابل می گوید تفریح به هر انسان یک امر ضروری و لازمی می باشد و کسانی که به تفریح ارزش نمی دهند به امراض گوناگون روانی مبتلا می شود.
برای کودکان، نوجوانان و حتی کهنسالان یک امر مهم است. عمدتاً این چنین اشخاص با زودتر به اصطلاح استهلاک میشن، فرسوده میشن، صحت خود را از دست میدن، به مشکلات روحی روانی مواجه میشه و که امراضی که جسمی است و تاثیرات روانی به جا میگذاره و همچنان امراض روانی که تاثیرات جسمی به جا میگذاره که به ای اساس ای مریضا یا ای افراد با امراض روانتنی مواجه میشن، یعنی که مرض جسمی است تاثیرات روانی میگذاره و یا هم مرض روانی که با سبب تاثیرات جسمی میشه.
اگر می خواهید از موضوعات مرتبط با جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 فراموش نکنید.
تفریح کردن در زندگی چقدر ارزش دارد؟ و چرا بسیاری از جوانان به تفریح و استراحت نمی روند؟ جوانانی که در زندگی به تفریح ارزش نمی دهند با چه مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با بریاله فطرت، استاد پانزه علوم اجتماعی دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
استاد، میشه برای ما بگوین که اکثر جوان ها در افغانستان تفریح ندارن، عوامل ای که اینا تفریح ندارن چی هست؟
ای که اکثر جوان ها تفریح نمی کنن یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از یه عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و یه موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم. مگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند این بسیار کم است. عامل دیگه متاسفانه است که با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریح گاه شاید بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودین و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریح‌گاه شوند.
تفریح نکردن چی عواقب داره؟ بخصوص جوانا که یک نیروی پرکار و نیروی هستن که همیشه باید پر انرژی باشن.
تفریح کردن حق طبیعی انسان است. هر انسان حق دارد که اوقاتی را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشان را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است، ولی اگر حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند.
رای حل چی است؟ چی بکنیم تا تفریح را یک جز مهم از تقسیم اوقات ما داشته باشیم، بخصوص جوانا که به تمرکز بیشتر نیاز دارن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنند و سرمایه‌داران هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارند، چون توانایی سرمایه‌گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارند. ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و ما باید از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن. اینی را ما باید به مردم آگاهی بدیم و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها را تامین کنیم تا اعتماد مردم بیشتر شود و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند و دیگه مردم را تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.